عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی کویر دلم را قرار دادم زیر آسمان عطوفتت تا شبنمی از زلال عشق بر آن بنشانی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. دو شماره برای دریافت پیامک های شما در سیستم پیامگیر رادیو دری در نظر گرفته شده: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: قرآن پیمان خداوند با خلقش می‌باشد، پس سزاوار است که هر فرد مسلمان به عهد و پیمان خیش نگاه کند و همه روزه 50 آیه از قرآن را بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 9 تا 11 سوره جمعه آشنا شویم.
داستان آیات.
در یکی از سالها مردم مدینه گرفتار خشکسالی، گرسنگی و گرانی شدند و سخت در فشار اقتصادی قرار گرفتند و این به سبب کاهش تجارت بود که کمبود کالا و مواد غذایی را در پی داشت. اهل مدینه برای رسیدن اولین کاروان و دستیابی به کالا و دیگر نیازمندی ها روز شماری می کردند و منتظر بودند هنگام ورود کاروان نخستین کسانی باشند که کالای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و از اینکه دیرتر برسند و کالای مرغوب فروخته شود نگران بودند. کاروان دهیه کلبی، یکی از تاجران بزرگ که هنوز مسلمان نشده بود، هنگام ظهر به مدینه رسید و مردم برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند و به خطبه های پیامبر گوش فرا می دادند. دهیه مانند همیشه برای خبر دادن به مردم به طبل زدن و نواختن نی پرداخت. در این میان جماعتی که برای ادای نماز جمعه حاضر شده بودند با شنیدن این صدا از آمدن کاروان با خبر شدند و فکر کردند اگر بخواهند پس از نماز جمعه کالا را خریداری کنند از قافله عقب میمانند و زیان خواهند کرد. بنابراین گروه گروه از صف نماز جمعه برخاستند و از اطراف پیامبر متفرق شدند و جز شمار اندکی همچون حضرت علی علیه السلام و حسن و حسین علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و نیز سلمان و ابوذر و مقداد و صحیب بقیه به سوی کاروان تجارتی شتافتند و مسجد خالی شد. رسول خدا فرمود خداوند به مسجد و نماز جمعه توجه خاصی دارد و اگر این 8 نفر نیز می رفتند مدینه با اهل آن در آتش می سوختند و مانند قوم لوط سنگ بر آنان می بارید و گرفتار عذاب می شدند. خداوند متعال در آیات 9 تا 11 سوره مبارکه جمعه اهمیت نماز جمعه را به مسلمانان گوشزد می کند و می فرماید
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید، و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید. هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
دوستان، اصولاً شرط جاودانگی هر دینی جامعیت احکام و آموزه‌های آن است. خداوند در سوره نحل آیه 89 یکی از دلایل خاتمیت دین اسلام را جامعیت قرآن می‌داند و می‌فرماید و این قرآن را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. آرزو می کنیم در پناه الطاف خداوند روزهای خوبی را سپری کنید. در این برنامه با آقای زید شاکر و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. زید شاکر متولد برکلی در ایالت کالیفرنیا در آمریکاست. او اکنون از مشاوران فعال دینی در جامعه مسلمانان است. زید از پژوهشگران اسلامی در غرب است که پس از بررسی و تحقیق ادیان و عقاید مختلف جهان به دین اسلام مشرف شده است. وی می گوید: من اساساً در جستجوی حقیقت و عمق معنای زندگی بودم. همچنان که پا به سن نوجوانی می گذاشتم، خیلی زود فهمیدم که زندگی فراتر از مادیات است. بنابراین در خود و چیزهایی که در اطرافم بودند می اندیشیدم و درگیر بودم. تلاش برای کشف حقیقت باعث شد تا سرانجام به مطالعه ادیان بپردازم. در آغاز به مطالعه مسیحیت پرداختم. با اینکه خانواده و جامعه ام مسیحی بودند، اما چیزی از مسیحیت نمی دانستم. با خواندن کتاب‌های مختلف در مورد مسیحیت، کم کم شک و تردید و بی‌اعتقادی نسبت به مسیحیت در من شکل می گرفت. وقتی که وارد چنین مرحله‌ای شدم، با تدریج و سوی کمونیسم و الحاد کشیده شدم. با بالا رفتن سطح آگاهیم دریافتم که کمونیسم نیز نواقص زیادی دارد. سرانجام کتابی درباره اسلام خواندم. وقتی آن را خواندم، پاسخ سوالاتم را پیدا کردم و فهمیدم اسلام دینی اجتماعی است. بعد از چند ماه مطالعه معارف اسلامی و دین اسلام مشرف شدم. الحمد لله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 15 سوره طه با صدای استاد محمد احمد شبیب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى الرحمن على العرش
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-15 سوره طه بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله و
در جمع شما یاران همدل هستیم. جناب محمد جواد روشنی از فریمان نوشتند: قرآن به دلیل ویژگی‌های استثنایی‌اش می‌تواند در همه عصرها و زمان‌ها راهنمای بشر به سوی کمال باشد. جاودانگی قرآن مترادف با جاودانگی اسلام به عنوان آخرین دین الهی است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
سپاسگزاریم از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 تا 37 سوره زاریات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال فما خطبكم ايها المرسلون.
ابراهیم گفت: ای فرستادگان الله، کار و مأموریت شما چیست؟
قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين.
فرشتگان گفتند: ما برای مجازات قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم.
لنرسل علیهم حجارتا من طین.
تا سنگهایی از گل سخت شده بر سرشان فرو باریم.
مسومتا عند ربک للمسرفین.
سنگهایی که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
پس مؤمنانی را که در آن شهرهای قوم لوط بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردیم.
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
ولی فقط یک خانواده را یافتیم که نسبت به اوامر الهی تسلیم بودند.
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
و در آن شهرها برای مردمی که از عذاب دردناک الهی ترس دارند نشانه ای روشن بر جای گذاشتیم.
فرشتگان الهی پس از بشارت فرزند به ابراهیم علیه السلام اعلام کردند که مأموریت اصلی آنها هلاکت قوم لوط است، قومی که عمل زشت همجنسگرایی در میان آنان رواج دارد و کار خود را زشت و ناپسند نمی شمرند. آنها به هشدارهای حضرت لوط نیز هیچ توجهی نمی کنند. حضرت لوط از جانب حضرت ابراهیم برای ارشاد آن قوم فاسد و تبهکار مأمور شده بود، لذا فرشتگان ابتدا خدمت ابراهیم علیه السلام رسیدند تا او را در جریان این کیفر الهی قرار داده و به او اطمینان دهند که لوط و افراد مؤمنی که از این آلودگی پاک هستند و عذاب الهی گرفتار نمی شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، کیفر مجرمان اختصاص به قیامت ندارد. برخی افراد و اقوام در همین دنیا به کیفر می رسند و هلاک می گردند. دو، گرچه اجتماع فاسد بستر فساد را فراهم می کند، با این حال می توان در جامعه فاسد و آلوده سالم زندگی کرد. پس هیچ کس نباید برای توجیه گناهان خود به فساد محیط استناد کند. 3. در نظام عدل الهی اگر اکثریت جامعی گناهکار و فاسد باشند، انسانهای بیگناه با کیفر مجرمان و مفسدان گرفتار نمی شوند و سرانجام نجات می یابند. و نکته پایانی این که آثار باستانی بجامانده از اقوام ستم پیشه مایه عبرت است برای آیندگان که از نافرمانی خدا بپرهیزند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا
دوستان. در این لحظه همراه شما هستیم و شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین و صحبه المنتجبین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. سخن ما در موضوع عمل صالح بود و شرایط و بایسته های عمل صالح که از نشانه های ایمان و فرد مؤمن است در قرآن کریم. در این بحث اشاره می کنیم به شمار از آفات عبادت. چه عبادتی می تواند به دور از آفت و آسیب باشد؟ توجه داریم به این نکته که معمولا وسوسه های شیطانی و وسوسه های نفسانی بیشتر به سراغ کسانی می آید که آنها اهل ایمان باشند. این گونه نیست که گمان شود وسوسه شیطانی نصیب و همراهی کسانی است که بدن. برعکس، انسانهایی که خوبن شیاطین و وسوسه های نفسانی و شیطانی بیشتر به سراغ آنها می آید، زیرا آدم بد که نیازی به وسوسه کردن ندارد. این انسان خوب است که باید او را از مسیر خارج کرد و شیاطین و وسوسه های شیطانی در صدد کمین کردن چنین انسانهایی است. ولذا است که انسان عبادتگر و انسانی که در مسیر عمل صالح گام بر می دارد در کمین شیاطین بر می خورد و چه بسا عبادت او همراه با آسیب و آفاتی می شود. این آفات را خوب است که به صورت اجمالی بشناسیم تا جلوی آسیب عبادتهای خود را بگیریم. شیاطین و شیطان و ابلیس دشمن قسم خورده و دیرینه انسان است که همواره در کمین انسانها می نشیند تا عبادتهایش را تباه و بی نتیجه و بی ثمر کند. از این راه ها برای فاسد کردن و باطل کردن عبادت ما وارد می شود که عبارت است از یک ریا. کسی که نه برای خدا بلکه برای جلب نظر مردم یا رسیدن به موقعیت و شهرت و آوازه پیدا کردن و مشهور شدن در میان مردم عبادت می کند، خود همین نشانگر آن است که چنین شخصی ولو در ظاهر عبادت می کند ولی شدیداً گرفتار دام شیطان و وسوسه های شیطانی است و عبادت او شکل و صورت از عبادت رو دارد و روح و جان عبادت رو ندارد و لذا هباء منثورا و گرد و غباری در مسیر باد است و هدر می رود. این اخلال در عبادت توسط شیطان حتی گاهی پیش از عمل هم در انسان ممکن است پدید بیاید، یعنی هنگامی که انسان نیت می کند عملی را انجام بدهد، پیش از اون که وارد عمل شود همین نیت و تصور نفس عمل او را به این خطور و به این ذهنیت گرفتار می کند که من این عمل را انجام بدهم، تا اینکه مردم بگوین عجب انسان متدین است، عجب انسان نمازگزار است، عجب انسان سخی و کریم است، عجب انسان اهل شب نشینی است، اهل روزه است، اهل زیارت است، اهل حج است، اهل انفاق است و گونه های مختلف عبادت که وجود دارد. بنابراین این ریا ممکن است پیش از عمل و در نیت انسان پدید آید و چون این شخصی حتما از نزدیک شدن و قرب به خدا باز میماند، چه عمل را انجام بدهد و چه ندهد، این عمل انجام دادن و ندادن اون مساوی و یکسان است. بی تردید چون این شخصی از این عمل نتیجه نمیگیرد و بدین صورت است که ما میگوییم ریا یکی از آسیب‌های بزرگ عمل صالح است و اصلا اون عمل صالح شمرده نمی شود، مانند بذری است که بر زمین کاشته می شود و پیش از اون که بروید و قد بکشد و حاصلی بدهد، موریانه ها او را در همان لحظه روییدن فاسد می کند و از بین می برد. اگر انسان مؤمنی در پی آن است که عمل او عمل صالح شمرده شود، بایستی از ریا چه در هنگام نیت و قصد انجام عمل و چه در هنگام مسیری که اون در هنگام اون عمل طی می کند، در حین انجام عمل بایستی خود را از ریا، یعنی در نظر گرفتن نظر دیگران و در نظر گرفتن غیر خدا، خود را به دور بدارد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن